صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خارج اصول هشت اولین دیگه
ما گفتیم زودتر شروع بکنیم. امشب ما خلاف متعارف درسمون، لذا آقایان هم در اون محل مدرس حسب برنامه عادی که ما چهارشنبه ها درس نداریم وعده ای گذاشتن، گفتیم درس رو شروع کنیم این طلابی که برای نشست میان اشتباهی اینجا نیان و مستحضر باشن که خلاصه درس. بحث ما، من هرچه این طرف اون طرف فرمایش محقق نائینی را بررسی کردم، ببینم در یه جلسه ما موفق میشیم هم بگیم و هم اشکال کنیم، دیدم موفق نمیشیم. لذا به نظرم رسید ما بقیه حواشی مسئله را از آخوند و اون اقوال باقی مانده غیر مهمی را که در مسئله هست رو اگه برسیم امشب انشاءالله مرور بکنیم. بحث با محقق نائینی را به فضل پروردگار اجازه بدید بعد از انشاءالله تعطیلات وارد بشید. بحث ما به اینجا رسید که حالا در از عبارت آخوند یه تتمه‌ای باقی مونده اشاره بکنیم و بعد ادامه ادله استحاله را غیر از فرمایش محقق نائینی را مرور بکنیم که انشاءالله تمام بشه. محقق خراسانی بعد از این که خلاصه نظر خودشون رو درباره استحاله اخذ قصد عمد در متعلق بیان فرمودن و بعد هم مسئله تعدد امر را وسیله فرار از محظور اعلام کردن و بعد هم به این اشکال کردن، یه نکته ای دارن در ذیل فرمایششون که البته اگر قصد امر به معانی دیگری باشد استحالهی در کار نیست. اگر قصد امر به معانی دیگری اخذ بشه که ما قبلا معانی دیگرش رو بحث کردیم، مثل قصد محبوبیت، قصد مصلحت، قصد تقرب الالله، نه قصد امر، یعنی قربت الالله و قرب به خدا، این معانی را اگر اخذ کنن آخوند فرمودن اینا را اگر کسی بگه اون موقع ما مشکلی نداریم در سایر معانی و ادله ای رو که داله بر استحاله اقامه کردیم دیگه اونجا پیاده نمیشه. بعد هم فرمایش فرمودن که البته بقیه معانی معتبر نیست، به جهت اینکه اگر مأمورم به را ما به قصد امر اتیان کنیم قطعا مجزی و مکفیه. در اینجا برای توضیح فرمایش آخوند از یک طرف و اشکال بررسی فرمایش آخوند، خب نکاتی بیان شده که عمدتاً محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن و بعد هم حضرت امام و اساتید بزرگوار ما تلامذه ایشون اشاراتی دارن. یک نکته رو که از مرحوم مشکینی اول در توضیح فرمایش آخوند لازمه گفته بشه این است که این که آخوند فرمودن که ما قطعا اقتصار بر قصد امر خلاصه مجزیه و این دلالت میکنه که بقیه معانی معتبر نیست، این یعنی چه؟ خود این رو توضیح بدیم، چطور اقتصار بر قصد امر و درست شدن عمل با قصد امر دلالت داره بر عدم اعتبار سایر معانی. خود این یه توضیحی میخواد تا بعد اشکالات فرمایش آخوند بررسی بشه. آقای مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه تقریبا برای توضیح این مطلب یه نکاتی دارن که بهترین توضیح مطلب، حالا ملاحظه بفرمایید. ایشان میفرمان که اگر کسی بخواد سائر معانی قصد امر رو اخذ کنه، قصد قربت رو اخذ کنه، بگه قصد قربت به معنای قصد مصلحت یا قصد قربت به معنای قصد حسن فعله یا قصد قربت به معنای اتیان عمل لله اگر سایر معانی رو بخواد اخذ بکنه، اون موقع اخذ سایر معانی یا به شکل وجوب تعیینی در متعلق امره یا به شکل وجوب تخییری در متعلق امره. اگر مسئله از باب وجوب تعیینی باشه، خب قصد مثلا مصلحت تعییناً در صلات لازم باشه اخذش، این معناش اینه که تعیین قصد محبوبیت یا قصد مصلحت نفی قصد امره. و از آنجا که ما اجماع داریم برای اینکه قصد امر درسته، خود درستی قصد امر نفی میکنه وجوب تعیینی قصد مصلحت رو. درستی قصد امر نفی میکنه وجوب در واقع تعیینی قصد محبوبیت را. درستی قصد امر نفی میکنه وجوب تعیینی اتیان عمل لله را. این در فضاییه که کسی قائل بشه به این که قصد امر در واقع اخذ شده و سایر معانی اخذ شدن و اخذشون به شکل وجوب تعیینی. اما اگر کسی بخواد سایر معانی را به شکل اطراف وجوب تخییری اخذ کنه، و معنای این تخییر قاعدتا تخییر شرعیه، چون جامعی وجود نداره، در جای خودش گفته شده که تخییر شرعی مال وقتی است که جامعه حقیقی در کار نیست و اطراف مثل خصال کفاره، اطراف هر کدوم شرعاً محقق اون مصلحتن، لذا مکلف در وادی امتثال مخیر احدهما را یا احدهم را اتیان بکنه. اما اگر یه جامعه حقیقی وجود داشته باشه، خب تخییر عقلیه، چون امر رفته روی طبیعت، دیگه فرد در عقلا مخیر بین افرادش. اگر فرض کردیم قصد محبوبیت یا قصد مصلحت یا لله بودن، نسبت به قصد امر اطراف واجب تخییری هست، یعنی ما یک حکم در واقع وجوب شرعی تخییری داریم که ما مخیریم بین اینها. خب از آنجا که وجوب تخییری متفرع بر مقدوریت اطرافه و با توجه به اشکالی که ما در قصد امر داریم، قصد امر مقدور نیست، لذا وجوب تخییری سایر اطراف منتفیه از باب انتفاع قدرت بر امتثال نسبت به قصد امر. وجوب تعیینی اطراف منتفیه از باب اینکه وجوب تعیینی اونا نفی قصد امر میکنه، با حال که ما میدانیم عمل رو با قصد امر انجام بدیم درسته، لذا صحت اتیان عمل به واسطه قصد امر نفی در واقع سایر احتمالات رو میکنه با این بیان محقق مشکینی. و ما چاره ای نداریم، مسئله را باید با قصد امر حل کنیم به تعبیر ایشان، که ما حاصل فرمایش محقق مشکینی این میشه حد اکثر چیزی که میشه قائل شد برای سایر معانی این است که اونها اطراف وجوب تخییری باشن. اطراف وجوب تخییری ما را بی نیاز نمی کنه از اینکه مشکل قصد امر را حل کنیم. ما علا ایال تو گرفتاری قصد امر میمونیم، تا حل نشه بقیه وارد حساب نمیشن. اگر اونها مشکل قصد امر حل شه، اونها میتونن اطراف وجوب تخییری باشن. اگر مشکل قصد امر حل نشه و اونا بخوان واجب به وجوب تعیینی باشن، تعیینیشون قطعا غلطه، چون ما یقین داریم اتیان به قصد امر مجزیه. خب این فرمایش خوبیه انصافا، یعنی توضیح خوبیست برای عبارت محقق خراسانی. برای عبارت محقق خراسانی توضیح بسیار خوبیه و میشه قبول کرد که آخوند چرا اصرار داره که ما علی ای حال باید گرفتاری قصد امر رو حل کنیم. این توضیح. اما ببینیم اصل مدعا درسته یا غلطه. اصل مدعا این است که ما برای سایر معانی مشکل نداریم و برای قصد عام مشکل داریم. خب ما مشکل قصد عام رو که حل کردیم و جواب آخوند رو دادیم، چه با بیان محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که مسئله امر ضمنی و توسلیت قصد عام رو مطرح فرمودن، البته ما نپذیرفتیم چون هم متعلق رو بسیط میدانستیم هم انحلال طولی برامون اشکال داشت که گذشتیم ازش، و چه با بیان حضرت امام و خلاصه محقق بروجردی با اون توضیحاتی که دادیم ما مشکل قصد عام رو حل کردیم. اما حالا دعوامون سر بقیه است. آیا اگر اشکالات آخوند در قصد امر وارد باشد، این اشکالات نسبت به قصد مصلحت مثلا و قصد حسن مثلا یا اتیان عمل لله، این اشکالات در بقیه معانی وارد یا وارد نیست؟ آخوند گفته وارد نیست. به نظر میرسه حق با محقق بروجردی است، حق با حضرت امامه، حق با اساتید بزرگوارمونه که اشکالات وارده و فرمایش آخوند ناتمامه. چرا؟ چون آخوند اشکالش دو در واقع طرف داشت. میگفت اگر قصد هم شرط باشد، اتیان ذات عمل به درد نمیخوره چون امری به ذات عمل نخورده. چون تحلیل آخوند این بود که شرایط در واقع اجزاء عقلیه ای هستن که اون اجزاء خارجیه بدون اونها متعلق امر نیستن، و اگر قصد امر شرط نباشد جز باشد، خب محرکیت شیء است الا محرکیت نفسه. آقایون گفتن خب آقای جناب آقای آخوند اینا عیناً توی قصد مصلحت هم میاد، چون قصد مصلحت اگر شرط میشه جزء عقلی، اون موقع ذات عمل بدون قصد مصلحت متعلق امر نیست. شما هم در اجزاء عقلیه ملتزم شدید که در واقع ما برای ذات عمل سوای اون جزء عقلی امری نداریم، و همینو در باید قصد مصلحت هم باید بگیم، همینو باید در ارتباط با قصد محبوبیت هم باید بگید، همینو باید در ارتباط با اتیان عمل لله بگید. چه فرقی میکنه؟ اگر حیث شرطیت و جزء عقلیه، من خارجن دارم ذات عمل را به قصد مصلحت انجام میدم. ذات عمل که امری نداره، قصد مصلحت و قصد حسن و اتیان عمل لله شدن شرط و جزء عقلی، اشکال همون اشکال شما هست. اگر بگید نه جزء خارجیه، و همون اشکالی که درباره محرکیت داشتید اینجا هم هست، اگر قصد مصلحت بخواد محرک باشه به سوی خودش، عین محرکیت قصد امر به سوی خودش، اشکالی که شما محقق خراسانی گرفتید اختصاصی به مسئله بفرمایید قصد امر نداره، شرطیتش همون اشکالو داره، جزئیتش هم همون اشکالو داره، و پاسخاش هم همون پاسخاییست که ما دادیم. بله، توجه بفرمایید، بله به نظر میرسه یه اشکالات دیگری تو قصد امر بود غیر از اشکالات آخوند، که اون اشکالات ممکنه منتفی باشه بعضیاشون. چون قصد امر از تقسیمات ثانویه است، قصد محبوبیت از تقسیمات اولیه است. انشاءالله میرسیم به فرمایش محقق نائینی. عرض کردم ما هرچه عنایت کردیم دیدیم یه جلسه کافیش نیست، گذاشتیم بعد تعطیلات. قصد امر چون از تقسیمات ثانویه است، اشکالاتی در قصد امر هست که تو قصد محبوبیت نیست، چون در جای خودش گفته شد تصور مصلحت، شوق به مصلحت، قصد مصلحت قبل از امره. بعضی از اشکالاتی که اونجا وجود داره، اون اشکالات ممکنه در مسئله قصد امر، قصد محبوبیت یا اتیان عمل لله وجود نداشته باشه، ولی اشکالات آخوند اینطوری نیست. آخوند اشکالاتش اینطوری نبود که اگر این شرطیت بخوره به قصد مصلحت اشکال برطرف بشه، نه، هر شرط عقلی و جزء عقلی که ما برای مأمورون به قائل بشیم این مسئله قصد عام اگر شرطیت توش ببینیم همین مشکل رو داره. یا مسئله محرکیت که یک شیء نمیتونه محرک الی نفسه باشه، هم در امر درسته، هم در مصلحت درسته، هم در محبوبیت درسته، هم در اتیان لله درسته، هیچ فرقی نمیکنه. لذا این اشکال آقایان با آخوند وارده که آخوند این تفصیلی که شما بین معانی میدی نسبت به دو اشکالی که خودت داری میگیری در فرض شرطیت و در فرض جزئیت، تفصیل تفصیل بیموردیست. بله، یه اشکالی را علاوه بر این اشکالات محقق بروجردی گرفته، اون اشکالات با توضیحی که ما دیشب دادیم وارد نیست. این مقدار اشکالی که عرض کردم که در بیانهای بروجردی هست، امام هم تایید کرده، اساتید ما هم تایید کردن، وارد به آخوند، وارد به آخوند، چون این اشکالات اختصاصی به در واقع قصد امر نداره. یه اشکال اضافه ای آقای بروجردی داره، اون اشکال رو ما دیشب جواب دادیم. محقق بروجردی در نهایت الاصول نگاه بکنید، ایشون میخواد بفرماد که اصلا مسئله قصد مصلحت و قصد محبوبیت اشکالش آکد از قصد امره. چرا؟ ایشون اینطوری خواستم بفرمان در قصد مصلحت و در قصد محبوبیت ما نمیتونیم اون حیله تعدد امر رو تصویر کنیم، اما در قصد امر میشه حیله تعدد امر رو تصویر کرد. چرا؟ ایشون اینطوری میفرمان چون امر فعل اختیاری آمره، آمر میتونه برای برون رفته از اون اشکال با تفسیری که آخوند کرد دوتا امر کنه، یکی رو به ذات عمل بزنه، یکی رو به قصدش، چون فعل اختیاریش امر. ولی در مورد قصد مصلحت مگه ممکنه امر بیاد یه فعل بدون مصلحتی را قصد کنه؟ یک فعل بدون مصلحتی مورد محبوبیتش قرار بگیره، یک فعل بدون خلاصه مصلحتی مقرب و لله بخواد انجام بشه، چنین چیزی امکان نداره ثبوتن. وقتی چنین چیزی امکان نداره ثبوتن، یک، اون اشکالات هم در قصد امر هست هم در اینا، معلوم میشه که برای فرار از اون اشکالات مشترک تو قصد امر میشه با تعدد امر کار کرد، اما در قصد محبوبیت نمیشه. ما دیشب عرض کردیم نه، چون اشکالی که محقق بروجردی به مسئله تعدد امر داشت، اگر یادتون باشه دیشب، ایشون اشکالش این بود که با امر سوری نمیشه عبادت و عبادت کرد. گفتیم حضرت امام اشکال محقق بروجردی رو توسعه داده، هم از جهت ثبوت اراده نسبت به فعل بدون مصلحت اشکال کرده، و هم از جهت این که امر سوری نمیتونه عبادت رو عبادت کنه. از این توضیح معلوم میشه که امام اون اشکال از خدای بروجردی گرفته، چون الان آقای بروجردی اینجا همون اشکال ذکر کرده. معلوم میشه اون اشکال امام که توسعه اشکال آقای بروجردی بود در اون بحث، در واقع از خود آقای بروجردی اخذ شده، که بس چند ما دوتا اشکال داریم، یکی اشکال در ارتباط با این که اراده نمیتونه به عمل بدون مصلحت بخوره، قصد نمیتونه به عمل بدون مصلحت بخوره، محبوبیت نمیتونه به عمل بدون مصلحت بخوره. این اشکال هم اشکال دیشبه. پس با اون توضیح ما معلوم میشه که این اشکال تو امرم هست، چون اشکالی که در مورد اراده و قصد و محبوبیت وجود داشته باشه در امرم میاد، چون اینا مبادی امره. امام اشکال رو از آقای بروجردی گرفته، اما با توضیحی که ما دیشب دادیم اشکال به آخوند آخه وارد نیست. ما توضیح دادیم خدمتتون که بر اساس مسلک محقق خراسانی که ما امر اول را یک امر واقعی میدانیم نه یک امر جدی، نه آخوند این کار کرده دیگه. چرا؟ نه نه اشکال چرا؟ نه میدونم آخوند چرا؟ ببین یه بار دیگه میگیم که حالا بذار ببینیم. محقق خراسانی خودش گفت که آیا شارع میتونه از طریق تعدد امر اجازه بدید؟ نه 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 عرض میکنم آخوند گفت که آیا شارع میتونه از طریق تعدد امر با این حیله و وصله بیاد مشکل رو حل کنه؟ گفت اولا نیست، ثانیاً اصلا پیش نمیاد. چرا؟ چون در ظرف شک که در امتثال امر اول آخوند گفت عقل حاکم به اشتغاله. اجازه یک، دو، عقل حاکم به اشتغاله، این اشتغال از باب اقل و از نظر آخوند نیست. وقتی از باب اقل و اکثر ارتباطی نبود، این طوری میشه از نظر آخوند یک امر جدی به یه مجموعه خورده، این مجموعه اجزاء معلومه و شرایط معلومه ای داره، عقل در وادی امتثال از باب اشتغال در کیفیت و طاعه گردن شما میذاره قصد امر رو. آخوند اینو گفت. آخوند تحلیلش این بود که اصلا به این دلیل بلو قلنا بالبراعت فی الاقل و الاکثر الارتباطی، یعنی که اشاره کردیم به عبارت آخوند، لم نقل به فی قصد الام و فی کیفیت طاعه. لذا ما دیروز با بروجردی و امام عرض کردیم اگر شما بخواید اشکال سوری بودن ام و عدم تعلق اراده به واقعی که بی مصلحته رو به آخوند بگیرید، آخوند میگه من این قبول ندارم. بله اگر بخواید اشکال ما را بگیرید که ما دیروز تحلیل کردیم که دست شارع بسته نیست، اولا منتها دست شارع که بسته نیست، شارع میتواند به جای آن که مسئله اشتغال را در وادی امتثال مطرح کنه، حقیقتا در وادی جعل و فعلیت مسئله امر را، وجوب تعبدی را، عوامل تعبدی را تبیین کنه، مخصوصا با خطاب قانونی که دیشب عرض کردیم. لذا ما خدمت های بروجردی میخوایم عرض کنیم این مطلب شما که دارید میگید این اشکال در قصد محبوبیت آکده، نه، این اشکال ثبوتن هم به امر هست، هم به محبوبیت هست، هم به حسن هست، چون اینا در واقع مقدمات تحقق امره. منتها آخوند میخواد با اون مبنای خودش از قضیه فرار کنه که امر اولی واقعی است، اراده واقعی است، نه اقلی داریم نه اکثری داریم، اجزاء و شرایط معلومه ای داریم، امرم به اینا خورده، عقل و حاکم در وادی امتثال میخواد اشتغالی مون کنه، در این مسئله اشتغالی مون کنه، نه تو اقل و اکثر. ما البته جواب آخوند اونجا میدیم، میگیم چون شما دست شارع را نبستی و قائل شدی به اینکه یه اطلاق دیگری داریم که شارع میتونه در مقام تبیین اجزا و شرایط یا تبیین به حمل اولی یا تبیین به حمل شایع تکلیف تعبدی را روشن کنه، نه جریان اشتغال. شارع اگر خواست این کارو بکنه، خود دیگه این ربطی به اشتغال نداره، اون موقع این کارو میکنه. البته به امام جواب دادیم دیشب چه در شرایط قسم اول چه در شرایط قسم دوم، برخلاف شرایط قسم سوم، چون شرایط قسم سوم برمیگردن به خطاب شخصی و مزاحمت مأمورون به با اهم که اون موردی است، ربطی نداره به بیان شارع. خب این مطالب تمام، برگردیم سراغ سایر اشکالات. ما فرمایشات آخوند رو تو کفایه رو تمام کردیم، اشکالات آخوند رو هم جواب دادیم، تفصیل بین سایر خلاصه معانی قصد قربت رو هم جواب دادیم. بریم سراغ بقیه اشکالاتی که در این باب وجود داره. جان؟ یعنی دست شارع را در
شارع واضحه،
بله،
ما نوبت به شک راجع به اصول اولیه نمیرسه،
دیگه نمیرسه. بله
آخوند اگر به هر دلیلی رسید اون موقع
اون اب نداره. بله
ما باید بگیم نه،
نه نه، اجازه بدید. حالا اون بحث ما
این مسئله که اطلاق ممانی صغرای اقل اکثر ارتباط و اجزا و شرایط مرکب و میسازی یا نه رو ما باید تو اقل اکثر جواب بدیم. بالاخره
بحث میکنیم، اصلا ما اعتقادمون این شد که ببین آخوند
دفاعی که از تاریخ بیان آخوند داشت
سر جاشه
و جواب با آقای این داده که آخوند نخواست این جاده،
بله اون سر جاشه، بله اون سر جاشه، بله ما اصلا بخوام بگیم کاری نداریم به اون. ما داریم میگیم ما با آقایون اشکالمون این بود که شما مسئله بحث رو کردید صغرای اقل و اکثر، آخوند مسئله رو کرده صغرای
تقسیم بحث اقل و اکثر. حالا داریم جلوتر میریم میگیم نه خیر، اصلا آخوند داره موضوع شک رو منتفی میکنه.
با دستش بله با باز شد بله. البته شبم اضافه کردیم به این، با اضافه این مطلب که ما در شرایط قسم اول، حتی شرایط قسم اول، حتی چون در عنوان مأمورون به، ما شرایط قسم اول رو هم امام داخل ندونستن. شرایط قسم ثانی رو نائینی گفت باید خارج باشه، امام گفت دلیل عقلی نداری بر خروجش، عرفاً خارجه. عرفاً اگر شرایط قسم اول و دوم خارجن، عرفاً در عنوان نیستن، اما قطعاً هر دو دخالت در قرض دارند، این میشه حرف آخوندا، دخالت در قرض دارند، توضیح دادیم اینو، دخالت در قرض یه بابه، داخل در عنوان مأمورون به بودن یه بابه، حتی داخل در عنوان عبادت، نه عنوان مأمورون به، چون مأمورون به یک تزیقی ممکنه ایجاد کنه با فرض قبول استحاله ها، با فرض قبول استحاله دارم بحث میکنم. لذا ما سه پله داریم، عنوان عبادت مثل صلات، عنوان مأمورون به یک حرف، دخالت در تحقق قرض، بین همه اینا مشترکه، برخلاف شرایط قسم سوم مزاحم اهم. مزاحم اهم چون داخل در خطاب قانونی نیست، موردیه. صلات من در این گوشه مسجد مزاحم با ازاله است، نه صلات شما در یه مسجد دیگه و نه خطاب سله، اینا ربط نداره. ما با تفکیک اینا تو فضای خطاب قانونی، یک، بازگذاشتن دست شارع در جعل حکم، دو، داریم میگیم آقا اگر این طوری شد، که البته عرض کردم بیانات امام وافیه به این مطلب نبود،
لذا
آخون رفت سراغ عقل باریکلا، چون نتونستن این حل کنن آخون رفت اون طرف. بله ما همینو داریم میگیم، ما دیشب هم صریح گفتیم، گفتیم آقا اگر کسی از این دریق چه وارد بشه، یعنی با این مبنا که ما بگوییم فرق است بین جریان اشتغال در قصد امر و بین تعبدی بودن یک عبادت، ما میخوام بگیم آقا آخون شما اگر قبول داری دست اشاره بازه که بالاخره بگه صلات تعبدیه، نه اینکه من صلات اشتغال جاری میکنم، اگر دست اشاره بازه، دست اشاره بازه در بیان دخالت تبیین هر آنچه در تحقق قرضش شرط داره، دخالت داره، بدون اینکه مسئله برگرده به وادی امتصاد. خب این راه میتونه مسئله را حل کنه، اما اون اشکالاتی که آیین با آخوند دارن گفتیم وارد نیست. خب اینا تمام شد، بحث ما با آخوند و کفایه و اشکالات و فروعاتش تمام، بریم سراغ جان، بس همون معنایی که میگیم. ببینید اشتباه نکنید، من یه بار دیگه بگم اشتباه نکنید، ببین ما استحاله رو جواب دادیم، اصلا این بحثی که کردیم تو فضای قبول استحاله بودا، دقت بفرمایید خواهش میکنم، ما یه بار تو فضای قبول استحاله داریم صحبت میکنیم، ما داریم میگیم در فضای قبول استحاله که کسی به یه قصد امر داخل در محدوده مأمورون به نیست، اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ چون شرایط مثل امام رضوان الله تعالی علیه همه شرایط خارج کرد، حتی شرایط قسم اولو. ببینید این مشکلی وجود به وجود نمیان، دخالت در تحقق قرض یه راه بازی است که شارع میتونه تبیین بکنه در فضای اگر استحاله را منکر شدیم، یک، که ما الان قبول نداریم استحاله را، اگر قبول کردیم تو عنوان مأمور، عنوان عمل، اصلا همه شرایط خطاب قانونی وجود داره که ما تو صیب اعم اینو اختیار کردیم و گفتیم آخوند چون میخواد باب ترتب اثر کار کنه اینا رو، که اصلا مسئله حله. ولی اگر هم یه کسی استحاله ای شد، استحاله ای شد، میگیم آیا استحاله ای قصد اعم داخل در محدوده متعلق امر نیست، اما دخیل در قرض که هست، وقتی دخیل در قرضه، وقتی دخیل در قرضه و شارع راه داره براش که دخالتشو در قرض بیان بکنه، حالا یا به حمله اولی بیان کنه یا به حمله شایع جلوی اشتغالو بگیره، اگر راهش باز مشکل حل، همش همینه دیگه، یعنی قصد عام یک شرط شرعی داخل در قرضه که شارع بیانش کرده، نه اینکه مسئله ایست از فروع قاعده اشتغال، دخالتش در قرضه در فضای استحاله، دخالتش در مأمورون به در فضای قبول، خروجش از عنوان عبادت علی ای حال بنا به مبنای امام در صحیح اعم، امام رضوان الله تعالی علیه میگفت تمام شرایط خارجن، با اینکه به نائینی جواب میداد دلیل عقلی نداره عرفیه، ما نشون دادیم با عبارت آخوند که بین اینا باید جدا کرد، مشکلم حل. ولی قسطم میشه شرط شرعی، شرط شرعی که شارع جعل کرده، بیان کرده، توضیح داده اینطوری، حالا بدون اشتغالا جان
بدون حد رسالت خطاب قانون با حد رسالت
سازمان
حکم و مسئله خطاب به
تقریر
آخوندن شاید بشه به اجازه بدون حد رسالت خطاب قانونی بذاریم کنار با حد
رسالت مراتب حکم و علاوه ما دیگه خواستیم حرف خودمون رو نهایی کنیم، چون ما تو عنوان آقایون گفتن
مزایای خطاب قانونی باز ارتباط
بله ببین آقا ما حرف خودمون رو خواستیم نهایی کنیم، چون آقایون بین اجزا و سه قسم شرایط می‌خواستن یا همه رو بیارن یا همه رو ببرن، ما گفتیم هم تفصیل میدیم بر اساس خطاب، بر اساس خطابا تفصیل بین سه شرط مال اینه که دو تاش تو محدوده خطاب قانونی، یکیش بیرونه. نمیدونیم دخیله، راست میگی اشتغال، بله باریکلا، برای همین داریم میگیم، داریم میگیم نه آخون نه ببین دو تا حرف شد، آخوند اشتغال رو جاری کرد در فضای شک، اما دست شارع را در بیان تعبدی نبست. نه ما از آخوند در مقابل نه دیگه، چون نه آخوند گفت اگر شارع در مقامی قرار بگیره که بخواد دخالت همه اجزا و شرایطی رو که در تحقق غرضش دخیلن بگه، میتونه بگه، اگر میتونه بگه دست شارع بسته نشد که بگه صلاح تعبدیه، اما اگر نگفت اجازه بدید، اما اگر نگفت چون قصد امر از تقسیمات ثانویه ایست که عام ازش غافل نیست ولی قصد تمیز و وجه غافله، اشتغال در قصد امر جاریه، ما از باب اشتغال مسئله رو حل میکنیم دیگه. حالا من بعدم به مراجعه کنیم ببینم کجای مسئله اشتغال که نمی کنه تش بیان. ببین نه نه ببین بله بابا ببین دو تا حرفن اینا، اشتغال نمیخواد بکنه تش بیان شرعی، آخوند معتقده در شک عقلی دونسته. ما دفاعی که از آخوند در مقابل آقای فاضل کردیم این بود رضوان الله تعالی علیه، ما گفتیم آقا آخوند در فضای شک بحثشو در شک متمرکز کرده، عقلی دونسته تش، اما ایشون اشکال کرد که بالاخره آخوندی که عقلی دونسته دست شارع رو باز گذاشته یا بسته؟ آخوند بحثشون برده سر شک، اصلا آخوند که میگه مطلقا، مطلقا جواب محل نزاع آخونده، ما فرقمون با آخوند این شد که محل نزاع رو محدود به شک نکردیم، ما اومدیم گفتیم از حرف آخوند اینطوری برمیاد دست شارع در بیان شرطیت، شرطیت در قرض ها نه در مأمورم ده بازه، اما اگر شارع بیان نکردم مخل نیست چون اشتغال حاکمه در اینجا. یکی از اشکالاتی که در ارتباط با مسئله من میخوام ببینم اگه برسم، یه دو سه تا از این اشکالات آسون دم دستی هست که قبل از فرمایش محقق نائینی اینو عرض بکنم که مسئله به یه جایی برسه. یک اشکالی که مطرح کردن آقایون در باب استحاله ذاتی، آمدن گفتن آقا نسبت حکم با متعلقش نسبت عرض با معروضش در تکوینیات، گفتن چطوری عرض متوقف بر اینه که معروضی داشته باشه، جوهری داشته باشه تا تحقق پیدا بکنه، چون عرض در مقابل جوهر دیگه، حالا چون شما اینا همه رو خیلی خوب بلدی دیگه من خیلی اینجا طولش نمیدم، عرضی داریم که این عرض تا جوهری نباشه تحقق پیدا نمیکنه، تا معروضی نباشه تحقق پیدا نمیکنه، حکم هم این وجوبی که داره مثلا از مولا میاد نسبت به متعلقش نسبتش نسبت عرض و معروضه. گفتن خیلی اگه این طوره، میگن این نسبت عرض و معروض در تقسیمات اولیه درسته که اول رکوع هست، سجده هست، قرائت هست، قیام هست، استقبال هست، طهارت هست مثلا، بعد وجوب میاد عارض بر اینا میشه، اما این نسبت در قصد امر درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قصد امر فرع امره، تا وقتی که متعلقی نباشه امر نمیاد، با حالان که تو این متعلقه قصد امری وجود داره، امکان نداره. پس چون نسبت حکم با متعلق نسبت عرض و معروض یک، و باید معروض تقدم داشته باشه بر عرض دو، قصد امر نمیتواند در متعلق اخذ بشه، چون این نسبت به هم میخوره. قصد امر متأخره نه متقدم. حالا در بیانات استاد بزرگوار آیت الله فاضلی نکته خوبی هست، از این مسئله تعبیر به دور نکردن، منم نگفتم دور، چون مسئله الزامن لازم نیست دور باشه، منات دور اینجا وجود داره، یعنی ما خوب متقدم شده متأخر. حالا چه ازش ما تعبیر به بفرمایید دور کنیم چه نکنیم، و این بیان متخذ از بیان استادشون محقق بروجردی است، ایشون هم خیلی قشنگ این مسئله را تبیین فرمودن، خیلی زیبا. اونشون هم تصریح به دور نکردن، لازم هم نیست بگیم دور، چون دور حالا ممکنه ضوابط خاص خودشو داشته باشه، چون بین عرض و معروض بحث دور مطرح نیست. عرض متأخر از معروضشه و معروض متقدم بر عرضه، متعلق باید متقدم بر حکم باشه، قصد امر متأخر از حکمه، نمیتواند داخل در متعلقی باشد که حکم معروض و متقدم را دارد. پس خلاصه ما هو المتقدم شد متأخر و ما هو المتأخر شد متقدم. حالا این اشکال دور هم همینه یا چیزی بیشتر از این؟ فعلا با اون بحث کار نداریم، میگن این اشکال. خب جوابش هم روشنه، جوابش اینه که آقا شما وقتی میگید حکم، بگید حکم یعنی چی؟ حکم اگه منظور اون اراده تکوینی است که در سقع نفس مولا به عنوان یک واقعیت ذات الاضافه مطرحه، اگه اون منظورتون از حکم، وقتی میگید حکم بس اون تکوینیه را میگید، اون اراده را میگید، اون واقعیت خارجی را میگید، اگه اینو میگید درست، اراده یک واقعیت خارجیه و این واقعیت خارجی از حالا بنا به مبنای مشهور فلاسفه از کیفیات ذات الاضافه است. در خوندیتون جا اراده کیف نفسانیه. من یه بار در اصول داشتم بررسی میکردم مسائلی رو که بدون فلسفه نمیشه گفت، دیدم 60 70 تا مسئله اصولی داریم که نمیشه واقعا بدون بحث فلسفی تعیین تکلیفشون کرد. یکیشون همین جهازا که وقتی یک کسی میخواد اینجا بحث کنه باید بدانه اراده کیف نفسانی ذات الاضافه است. بنابر نظر مشهور وقتی مقولات عش رو میخوندی، یکی از مقولات عش کیفه، کیف هم اقسامی داره، یکی از اقسام کیف، کیف نفسانیه، کیف مخصوص، کیف نفسانی، کیف خلاصه استعدادی، کیف مختص به کم. در فلسفه میگیم 4 جور کیف داریم، یکیش این کیف نفسانیه، این کیف نفسانی، یکیش اراده است، یکیش علمه علل مشهور. بعد میگن اینا ذات الاضافه، یعنی اراده وقتی شکل میگیره که مرادی در کار باشه، علم وقتی درست میشه که معلوم به ذاتی در کنار عالم وجود داشته باشه. لذا اراده یک کیف نفسانی ذات الاضافه است که هم مرید میخواد هم مراد میخواد. منتها این اراده اونی که متعلقشه، اونی که مراد به ذاتشه، صورت متعلقه نه واقع متعلق. لذا به خیلی قشنگم همه آقایون جواب دادن که آقایان اگه منظور شما از حکم اراده است قبول دارید، اراده یک واقعیت تکوینی و کیف نفسانی ذات الاضافه است، یه طرفش مریده که خلاصه مولاست، یه طرفش مراده، اما مراد به ذات شوق، شوق هم همینطوره، حب هم همینطوره. دقت کنید آقایون، همه این جوابا تو بقیه معانی هم میاد. حکم اگر اراده باشه، اگر شوق باشه، اگر حب باشه، اگر هرچه باشه، تو همه اینا یه حرف درسته، اما رفتی به عالم خارج نداره. متعلق اراده میشه یک امر ذهنی. این امر ذهنی که مولا تصورش کرده و اراده بهش خورده، مولا تصورش کرده و شوق بهش پیدا کرده، مولا تصورش کرده و حب بهش پیدا کرده، چه کار خارج داره؟ لذا در مقام تصور هیچ فرقی بین رکوع و سجود و قصد امر نیست. لذا این غلطی که شما فکر کنید قصد امر متأخره، خارجاً متأخره، اما تو مرحله تعلق حب و شوق و اراده هیچ فرقی بین تقسیمات اولیه و تقسیمات وجود نداره. این اگر منظورتون از حکم چی باشه؟ اراده باشه. اگر منظورتون از حکم نه، اون بحث اعتباری که ما سال قبل خوندیم، خب اعتبار که خفیف المعونه است دیگه، این حرفا تو عالم اعتبار که نمیه. تعلق این اعتبار، این که آسان‌تر از مسئله تکوینه. لذا همه جواب دادن، درست هم جواب دادن، که این کسی که خواسته اینطور اشکال کنه متوجه نشده که حکم یا اراده و شوق و حب و اون مبادی تکوینی حکم شرعی است، درسته، ذات الاضافه است، مضاف الیهش هم در سوق نفس مولا موجود، یا اعتبار قرارداد، این اعتبار قرارداد مشکل نداره، این اشکال رد میشیم ازش، بیزاریمش کنار. لذا من عرض کردم هم دیشب به شما، اینا رو ملاحظه بکنید، چیز دیگری، چیز زیادی توش نیست، چون ما اینا رو هم تو بحث وجوب که بررسی میکردیم، بحث و زجر اعتباری، مسئله رو حل کردیم گذاشتیم کنار. یه دلیل دیگری بر استحاله آوردن، اونم این است که عنایت کنید آقایون میخوام بگم ببینید آقا، امر فرع قدرته، من باید قدرت بر متعلق داشته باشم تا امر بیاد. از شرایط عقلی امر اینه که من مأمور قدرت بر انجام متعلق امر داشته باشم. پس قدرت بر متعلق مقدم بر امره. بسیار. حالا اگر در متعلق این امر قصد امر اخذ بشه، خوب دقت بفرمایید، اگر در متعلق این امر قصد امر اخذ بشه، چون قصد امر فرع امر خارجن، اون موقع امر که باید متوقف بر قدرت بر متعلق می بود، این قدرت متوقف میشه بر امر، چون من باید قدرت داشته باشم بر متعلقی که در دایره این متعلق چی وجود داره؟ قصد امر. قصد امر وقتی مقدور منه که امری باشه. فرق این اشکال با اون اشکال قبلی چیه؟ دقت کنید، اینجا دیگه مسئله با واقع قصد امر کار داره، نه با تصورش. در بحث قبلی میشد گفت آقا اراده تعلقه به صلاتی که تصور قصد امر توشه، اما اینجا دیگه بحث این نیست، بحث اینه که قدرت بر انجام مأمورم به خارجن. به عبارت اخرى، اشکال قبلی تو وادی جعل بود، این اشکال تو وادی امتثاله. ظرف امتثال خارجه، وقتی ظرف امتثال خارجی دیگه نمیتونم بگم من قدرت بر تصورش دارم، تصورش بشه درد میخوره. من قدرت بر چی باید داشته باشم؟ واقعیت متعلق. خیلی خوب، واقعیت متعلق توش چی عقص شده؟ قصد امر. خب پس تحقق امر متوقف بر قدرت بر متعلقه، وجود قدرت بر متعلق خارجن متوقف بر امره. یه دوری یا منات دوری به وجود میاد، یعنی ما هو المتقدم شد متأخر، قدرت بر متعلق که متقدم بر امر بود شد چی؟ متأخر از امر. فرق این اشکال و اون اشکال هم که استاد بزرگوار ما صاحب فاضل امام رضوان الله تعالی خیلی شرح ندادن، لازمم نبوده البته، همین جمله‌ای که عرض کردم، قدرت بر متعلق از شرایط امتثال و تحقق مأمورم به، لذا نمیشه مسئله قدرت را، قدرت بر متعلق را که از شرایط امتصاله با اون بحث قبلی که مسئله جعل و با تصور میشد مشکل را حل کرد قیاس کرد. جوابش هم قبلا دادیم، ذیل عبارات آخوند دادیم، گفتن آقا خب قدرت چه نوع شرطیه؟ قدرت از شرایط شرعی است یا عقلیه؟ گفتن نه، قدرت شرط عقلی، قدرتی که ما برای صحت امر میخوایم شرط عقلی. دقت کنید، قدرت بر انجام مأمور به در وادی امتثال از شرایط عقلی صحت و فعلیت امر. خب حالا که قدرت از شرایط عقلیه، پس ما تو وادی قدرت بحث تعبد که نداریم، چون اگه بحث رفت تو شرع باید تابع اعتبار شرعی باشیم ببینیم چه نوع در واقع قدرتی میخواد. خوب دقت کنید، مثلا دارم میگم استطاعت یه نوع قدرت در حج، اما یه قدرت خاص شرعی شارع اخذ کرده. لذا اگر یه کسی خواست مسئله حج رو با استطاعت بررسی کنه، باید ببینید دلیل استطاعت چه نوع قدرتی را خواسته. پس ما الان قدرت رو که داریم بحث میکنیم، قدرت رو یک شرط عقلی میدانیم و تو شرایط عقلی ما بحث تعبد و دلیل نمیخوایم بریم دنبال دلیل شارع. حالا که قدرت از شرایط عقلیه و باب تعبد در این مسئله قدرت بسته شده و لازم نیست، ببینیم عقل چقدر قدرت و شرط میدونه. آیا عقل قدرت بر امتثال را، قدرت بر متعلق در وادی امتثال را حین خطاب امر لازم میدونه یا حین تحقق مأموران به؟ اگر عقل میگه آقا اگر یه عبد مکلفی خواست امتثال کنه باید قدرت داشته باشه، عقل همینو میگه. اگه اینو میگه خیلی خوب، ما زمانی که میخوایم شروع به عمل و امتثال کنیم امر اومده، درسته؟ قبل از ابلاغ و بعث و زجر و دستور عمل نداریم، ولی حین امتثال دیگه خب مولا دستورشو داده. بخوام سرجمع اشکال اول و دوم رو هم بریزیم، این میشه وادی جعل با تصور مشکلش حله، چه در چه در مرحله اراده، چه در مرحله بحث اعتباری. وادی امتثال که میایم امر وجود داره، قصد امر میکنیم. لذا وقتی قدرت بر متعلق در وادی امتثال شرط صحت امره، شرط فعلیت امره، اما این قدرت بر متعلق میتونه قدرت جایی من قبل الامر باشه. به تعبیر بسیار زیبای استاد بزرگم از آیت الله فاضل مثال عرفی میزدن، میفرمودن اگر یه مرجع تقلیدی یه خادمی داره، این خادم مفلسه، چیزی هم نداره، الان اگر بهش بگه بلند شو برو مشهد زیارت، پول دستش نیست. ولی اگر فرض کردیم تا آقا بهش گفت، اگه آقا بهش بگه، مریدای آقا اسباب و سفرش رو فراهم میکنن، قبل از توجه خطاب تمکن از این سفر وجود نداره، اما به نفس توجه خطاب به این خلاصه خادم مسئله حل میشه. حل میشه قدرت بر انجام هم یه چنین چیزیست. لذا این اشکال هم مرتفع، اینم بذارید کنار، بره کنار. اشکال سومی که گرفتن، اشکال سوم هم بگیم که این باب تمام بشه بمونه سخن محقق نائینی. اشکال سومی که گرفتن آقایان، اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی. گفتن آقا تو مسئله امر، ما امر رو که نگاه میکنیم توجهمون به امر عالیه. چرا؟ مولا چرا امر میکنه؟ با امر به ما خوبه، امر که مولا کار نداره، مولا امر میکنه که متعلق محقق شه. پس توجه مولا به امر عالیه، برای انجام مأمورون به. اولا امر رو میاره، دستورش رو تصور میکنه، اما کاری باش نداره، دستور رو میخواد برای اینکه مأمورون به محقق شد. اما توجه مولا به متعلق امر استقلالیه، خودش رو میخواد. مولا رکوع میخواد، سجده میخواد، نماز میخواد، عبادت میخواد، توجه استقلالی داره. توجه مولا به متعلق امر استقلالی است، توجه مولا به خود امر عالی است. واضحه که توجه عالی یه توجه، توجه استقلالی یه توجه. خیلی خوب، حالا اگه قصد امر رفت و متعلق، قصد امر از اون جهت که جزء متعلقه توجه استقلالی بهش میخوره، از آن جهت که امر درشه توجه عالی. توجه عالی و استقلالی در ملحوظ واحد امکان نداره. نفس نمیتونه در آن واحد به یه چیزی هم نظر عالی کنه هم نظر استقلالی. لذا لازمه این که قصد امر داخل در متعلق باشد، تعلق توجه عالی به استقلالی به ملحوظ واحد. جوابش هم همین یه جمله است که گفتن آقا، گفتم ببینیم این توجه، دو تا توجه در آن واحده یا توجه نفس به ملحوظ واحد در آنات مختلف میتونه مختلف باشه. البته یادتونه ما چون بحث استیمان در اکثر رو کار کردیم دیگه، میخوام اونا رو تکرار بکنیم. یه بحث این بود که نفس بتونه به امور متعدده در آن واحد توجه کنه که بعضیش عالی بعضیش استقلالی باشن. نه، این گفتیم محاله، ما گفتیم این امکان داره. اون بحث الان نیست، چون امور متعدده نیستن، شیء واحده. توجه نفس به شیء واحد یعنی قصد امر، اگر تو آن واحد نمیتونه هم عالی باشه و هم استقلالی. درست، اما کی گفته اینا آن واحده؟ نفس اول متعلق رو تصور میکنه، تو مرحله جعل و تصور دیدیم قصد امر رو تصور کرده، لحاظش هم لحاظ استقلالی، بعد که امر میکنه لحاظ عالی، تو دو تا آن. لذا حق همینه، انصافاً حق اینه که این اشکالاتی که آقایون درباره وجوه استحاله گرفتن، بقیه اشکالات قابل ذب و دفعه و توضیح زیادی برای ردشون لازم نیست. نوعاً درشون یه چنین خلطهایی هست. الان من سه تا اشکال مهم رو گفتم، همه رو هم تو چند دقیقه. اشکالات مهم، یکی از خود آخون بود که ما یه دو هفته درگیر بودیم، یکی اشکال بسیار مهمه محقق نائینیه که انشاءالله بعد از تعطیلات به فضل الهی انشاءالله توفیقی باشه، عمری باقی باشه، بتونیم انشاءالله فرمایش محقق نائینی را بیان و انشاءالله بررسی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اشکال
ما
وارد
سالات های تازه چون ماهو
به
تخیل این فیقرزه مختلف هم با
شاهی میترد.
من یه خواهش
ازدم،
یه سوال میخوام
بگم. من نمیفهم، نه جوابشونو واقعا نمیفهم، میخوام بفهمم واقعا.
من میخوام وقتت بدم، یه بیشون بیدم چی میگه، چرا وقتت میدم.
چون ماهو به تخیل این فیقرزه مختلف هم با شاهی میفهمم، سکوت هم کنه مولا
اشتغال جا
اشتغال نسبت
آخون
بکتا و همین مقدار به حمل شایه برای اینکه شار بمان به من نشان بدهد
با نفت در حمل شایه با نفت.
آره. اما در همین اشتغال به من نشان بدهد که در کجا تعقلی و در کجا تراقلی طرف
دیگه کافی نیست. نه نگفتیم ببین ببین نه بذار من توضیح بدم برات. بذار توضیح بدم حالا
تمام توضیحات
تو نه حالا تو نه نه بذار من توضیح نه بذار من حالا
نه اگه اینو قبول ندارید حل
حل حل نه قبول ندارم ببین من توضیح من تو نه نه بذار من توضیح بدم حالا یه جمله صاف بگم حالا تو منظورم به خارج ما گفتیم وقتی که آخوند داره میگه یه وقتی مولا در مقام بیان ماهو و دخیل نزدی خرزه اگر سقوط کنه و قصد امر رو بیان نکنه چون عقل اشتغال جاری میکنه قرز مولا به هم نمیخونه
از باب اشتغال
از باب اشتغال
مشخص
نمیشه باری کرد. اجازه بدید بعد ما گفتیم وقتی مولا در مقام بیان ما هو دخیلون فی قرزه ما هم گفتیم دخیلون فی قرزه رو توضیح بده به کمک محقق اصفهانی که یه بار ما هو دخیلون به حمله شایع
یه بار
به حمله اولی اشتغال جاری نیست به حمله اولی
که مشخص
با اینا آخوند نگفت آخه ما اینو اضافه کردیم نه میخوام نه حالا اجازه بدید اجازه بدید بالاخره یه لحظه حالا معلوم بشه پس ماهو و به حمله اشتغال تو ماهو و به حمله شایع جان اون موقع گفتیم آقای فاضل اومد گفت آقا آخوند دست شاره بس گفتیم نبسته چرا چون شاره وقتی میدونه در مقام بیان ماهو و دخیلون به فی قرزه به حمله شایعه و اگر نگه اشتغال جاریه نفیش میکنه
قرزه رو نگفت اگه قرزش بیان آی فاضل اینو اگه بیان
همین رو الان ما کمک با
تعبدیت و توسلیت
خب همین میگم دیگه نه نه نه
بیا به اشتغال
ماهو و دخیلون یعنی میخواد بگید این اجزا و شرائط در قرز من دخیله حالا نگفت نگفت قصد هم در قرز من دخیله آخون میگه مخل نیست ما گفتیم منظور آخون از اینکه مخل نیست به حمله شایع چون واقعا با فرض آخوندا که عرف قافل نیست و اشتغال جاری میکنه غرض محققه
اما یعنی میاد
در نمیاد
حالا اجازه
میدونم قبول حالا اجازه میدید
نهایتش اینه که ما مصاحبه کنه بگیم که یک بحث
نه میکنه
که لفظی پیش اومده بین شما با آقای فاضل
نه نه بین من آقای فاضل نه من دارم میگم به حمله شایع بگو حالا
حالا آقای فاضل میگه که
حالا حالا اجازه
مولا میگه از اینکه من آقای فاضل اینو میگه
تو اینجا خود
دست شاره رو
نه بس ما میگیم نه بس
نه در بیان
تعبدیت نه همین توسلی تو داریم میگیم الان میرسیم حالا اگر مولا در مقام بیان ما هو دخیلون فی قرزه به حمله شایعه درست شد و میخواد اشتغال جاری نشه
اجازه بده بیان تعبدیت
نه در مقام میگم ما هو دخیلون فی قرزه بابا تعبدیتو بلش کن
نه خب اینو میشه عام گرفت
من میخوام بگم همین میگم دیگه
همون بگه که عکس قصد قربت
نه همین عرض میکنم دو تا فرض دیگه به حسب واقع اگر فرض کردیم که اونچه که دخیله در قرزه مولاست قصد قربت توش دخالت نداره شاره باید اینو سکوت کنه یا باید نفع کنه برای تو سیستم آخون آخون چی میگه؟ آخون میگه سکوتش آباری کرده ما میخوام بگیم آقای فاضل همونجا که آخون گفته سکوت مخل نیست اگر شاره بخواد بگه که این دخیل نیست خب نفع میکنه
بیان نیست آقا این دیگه اصل اصل آقا این بیان نیست
آقا جان
بیانی است اشاره نیست
میگم نفع جلو اصلو میگیره دیگه آقا جان همینو من گفتم شما چه بگی تیکر با من نمیای اگر شاره الان دادگاه تشکیل داد
نیست دیگه نفع
آه نفع ببین
شاره نه هم میگم اما وقتی بیان نکرد
سکوت دیگه ها خود دیگه شاره دیگه شاره میدونه شاره میدونه پاس نه اگر نه آخون میگه من میگم وقتی سکوت کرد عمدن سکوت کرده چون دیده سکوتش مخل نیست
دیگه اجازه بده سکوت کرده ما باید بگیم ظهور حال اینو نشون
نه ولی آیا دست دستش بسته شد یا نه
اگه
ما اگه راه را به شکل موجب جزئی باز کنیم شاره دستش بسته
نه نه یه بار دیگه بگیم که
من میخوام با تو مطالب منو بفهمی حالا
ما دیگه حق نداریم ببریم به فضایش
نه به فضایش تو حال دیگه نه آخون میگه با اعتماد باشه نیست ببین آخون میگه با
اعتماد اشتغال باشه درست
آخون میگه
اما بله
آخون میگه با اعتماد به اشتغال سکوت کرده
نه اون درست
آخون میگه وا
آخون داره میگه
به نحو موجبه جزئیه
ها جان حالا جان من کار اینجا تا بعد درس درس تمام بشه بعد نه من بگیر و بین الله اینجا اگه بابشو باز کردم قبول که حق این طلبه ها اینجا وقتی من در خدمت نه بعد درس هم من در خدمت چون
بیان چه چند این که آقا این گفتن ملاک تعبدیت این که محرک نفسانی باشه یا قوای
نفسانی تأثیر بذارن برای این ملاک تعبدیت محرک های نفسانی باشه یا خود امر باشه تکمیل امر اعتبارن، نظر شما الان چی شد در معنای تعبدیت؟ معنای تعبدیت به چی برمیگرده؟
تحریک تکفیری که من انکار کردم.
میدونم الان تو مختار شاه
دارم لوی بحث میکنم، الان با فرض امتناع و قبول حرف آخون دارم بحث میکنم.
خارج از این فضا که شما گفتید شرایط اولیه و ثانویه قابل اخذه، ملاک تعبدیت اینه که قصد امر باید در یک متعلقی که
بابا من از موضوع دارم اولش خودی اون که من مبنامو گفتم محرکیت تکوینی منتفیه، ولی گفتیم قوام جواب امام دیگه به محرکیت تکوینی نیست، جواب به اشکال آخر
بحث اشکال نیست، بحث خود مختاره
سبوت اینه که ما محرک تکوینی نداره.
نه الان خود تعبدیت یک عمل به اینه که قصد امر درش بیاد یا قصد محبوبیت درش اخص بشه، به اینه که بحث محرکیت تکوینی
نه ما معتقدیم که نه لله باشه، لله
اینو تو بحث مقدمه واجب میدی مضافا الى الله.